بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعداء الله إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دیشب حضورتون عرض کردیم که برای ازدیاد معرفت عمل لازم است. با اون توضیحی که حضورتون تقدیم داشتیم، و اگر خاطرهای نازنین مستحضر باشد، گفتیم که امشب انشالله مطلب حساسی داریم در تکمیل مطلب شب گذشته. و حالا شما عزیزان جوانها، این براتون بسیار ضرورت دارد. انشالله عنایت کنید این مطلب رو امشب، همانطور که هر شب الحمدلله مجلس نورانی با کمال متانت و آرامش شما عزیزان برگزار می شود. یه تمثیل به ذهن ما آمد راجع به آرامش مجلس شما. اول اونو بگم. جبران خلیل، نویسنده معروف لبنانی، این آدم های آرام یا مجالس آرام رو تشبیه می کند به دریاچه‌ای که لابلای کوه‌ها باشد. عید تشبیه بلیغی میگه که بحیرت بین الجبال، دریاچه‌ای که توی کوه‌ها باشد، چون باد نمیاد، خیلی آرام. این بیت شما در این شبا باید بگم که بحیرت بین الجبال، و جدن جای تقدیر است از شما مردم عزیز و شریف، محبت های شما و این بزرگواری های شما. خلاصه نزدیک است که ما را وادار کند که بیاییم اصفهانی بشیم، بله، در بین شما باشیم و خلاصه ترک بودن خودمون را فراموش کنیم. و من تشبه به قوم فهو منهم. علی کل حال، منتها جوان های پرشور عزیز به من مراجعه می کنند و گاهی به تقاضه هایی هم دارن و همش هم حقه، درسته، ولی حالا یه خود دست منو باز بگذارید، من نیاز شما ها را به فضل الهی تشخیص میدم. آره، من طور نشه که من به ساز شما برستم، بله، واقعیت دیگه بیتعارف دارم میگم، بذارید یه خود دستم باز بشه. من گفتنی خیلی داریم، درست به خدا بخواییم بگیم خیلی حرف است، صبح میگیم، اما من اینجا نشستم انتخاب میکنم، نه اینکه خیال کنید راحت نشستم. توجه کردید؟ خدا میدونه از اینجا میام پایین میسیم که 8 ساعت کار کرده، چون نمد ما دیده میمونم. چرا؟ برای اینکه درست دقت میکنم که چی بگم میشون. خب همه چون جوانهای با فضیلت، یک قدری دست من انشالله باز بذارید، بعدها متوجه میشید که اینا براتون ضرورت داشته. توجه فرمودید؟ بنای ما در گفتن مکررات نیست، یک جزئیاتی هست، حواشی هست. حالا عدد حساب انشاءالله اینا را عنایت کنید تا ببینیم چه میشه. مقصد این شب ما بسیار ضرورت داره، بینی و بین الله برن میگم. بعضی ها التماس دعا کردن، گفتن مریض داریم، خدا یا به حق صدیقه کبرا همشون شفا بده، خدا یا به حق صدیقه صاحب این برادرانم خواهرانم اینجا هرچی میخوان به اونا مرحمت. بله خدا مرحمت میکنه بهتون انشاءالله. اهل بیت به شما توجه دارن انشاءالله. عاقبت شما به خیر است، عاقبت به خیری شما تضمین شده انشاءالله. فقط خودتون مواظب خودتون باشید، یک قدری شیطان دور برتون نچرخه. خب بحث این شب رو براتون آغاز کنم، ولی به قدری این براتون ضرورت دارد که دلم می سوزه، دلم می سوزه. و این ده گفتم دیگه مغازه نیستیم ده که بگیم آه جنس ما خوبه، روغن ما اعلاست، دلم به شما می سوزه. پس عنایت شدید بگم با تمهید یک مقدمه، که این مقدمه عنایت بشه تمام بشه، بعد وارد مطلب بشیم. صحبتمون هم این است که چکار کنیم معرفتمون زیاد بشه، غیر از اینه اینم صحبتمون. نه اما مقدمه، مقدمه حضورتون عرض میکنم که اون حدیث را دیشب خوندم که امت گفت که همسایم نماز زیاد میخونه، روزه زیاد میگیره، آخر حضرت فرمود عقلش چطوره؟ گفت آقا قربونت برم عقل ندارم، عقل که شما میگید ندارم. این واقعا همین طوره ها. اتو خدود گفتن ادن مجانین، دقت میکنید، گفتن دیوانه ها را بشمار. در جواب گفت ذالکه یه طول، اون وقت طول میکشه تو در عاقبه را بشمارید، عاقبه را بشمارید چون دیوانه را بشمارید طول میکشه. پناه بر خدا میبریم از جنون و فنون. قرض ترس، حضرت می فرمد عقل داره یا نداره، نه این که دیوونه است، نه مطلب یک چیز دیگه است. آقایون عزیزم ببینید، حضور شما عرض می کنم که این اسلام فهمی یک هنریه، خیلی هنر بزرگی. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. این اسلام فهمی که اصلا ببینم از من چی خواستن، مقصود از این نماز چیه، مقصود از این روزه چیه، مقصود از نوافل چه چیزی. خدا شرح صدر به کسی بدهد که اسلام فهم باشد. اگر اسلام فهمی درست بشه خیلی چیزا هم درست میشه. خب این شرح صدر باید باشه. حالا از این بگذاریم، آمدیم سر این مطلب که ما یه مش وظائف داریم که اینا اصل و اساس جوانها. من اینا رو برای خودم میگم، نه که بگید مثلا ما دیگه نیاز نداریم، نه خدا شاهده، اول خود از خود بیچارم که آدم نشدم، اول به خودم میگم. ما چند تا وظیفه داریم آقا، اینا اصله، اینا رو میگم خدمتتون، بعد ببینیم اون رمز برای رسیدن به معارف چیه. اگه گفتید چیه اون رمز، خیلی مهم است. اصلا امشب بحث ما روی اون رمزه، اون کلیات را همه هم میدونید. اون فوت کافجری معروف است دیگه. در رسیدن به معارف فوت کافجری هست، متاسفانه مع الاسف منده لای کتابا گفته نشده، به کم گفته شده. من چیکار کنم؟ حالا من کودک باید بیام بگه چیکار کنید؟ توجه کردید؟ پس اصل اساس چیه؟ اول ترک گناه. اول خیال بکنی که گناه رو ترک نکرده پیش میری، هاشا و کلا، اول باید گناه رو ترک کن. نمیگم معصوم باشی، معصوم نمیتونیم بشی، لغزشی پیدا میکنیم، اما صدق الله ما استطعتم، تا اونجا که میتوانید تقوا پیشه کنید. این عرب های جاهلی قبل از اسلام، اونا که موحد بودن، مؤمن بودن، میمدن دور بیت طواف میکردن، دیگه جاهلی بودن دیگه، دعا بلد نبودن که. اما روایت داریم که گاهی خدا یه حکمت رو بر زبان یک شاعر میگذاره ولو جاهلی هم باشد، گاهی میبینی حرف خوبی زدن. خلاصه اینا دیگه عرب جاهلی مفاتیح الجنان زیر بغلش که نبوده بیچاره، وردشون دوره کرده این بوده، میگفتن این تغفر اللهم تغفر جما و ای عبد لک لا علما، خدایا اگر میبخشی همه را ببخش، و ای عبد لک لا علما، این کدوم بنده است که لغزش نداشته باشه؟ لمن یعنی لغزش. در سوره مبارکه نجم میخوانید که الذین یجتنبون، این بندگان خوب را توصیف میکند، الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا لمن، این بندگان خدا از فواحش اجتناب میکنند، از گناهان کبیره اجتناب میکنند، الا لمن، لمن یعنی لغزش، گاهی یه لغزش پیدا میشه. تا لغزش پیدا شد، خب اگر آدم گناهکار حرفه‌ای باشد لغزش پیدا میشه، اصلا برش مهم نیست، به قول معروف چکش نمیگزه. اما آدمای خوب لغزش پیدا کنن یاد خدا میفتن، میگه وای این چه کاری بود من کردم. پس حالا که اینطور شد، بذارید که آیه از قرآن براتون بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، در سوره مبارکه آل عمران بندگان خوب را اینطور توصیف میکنه: والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم، این آدمای خوب اگه کار زشتی و ازشون سر زد به یاد خدا میفتن، زود آمرزش میطلبن. بعد یه جمله ای دارد، این جمله عجیب است. قبل از این کن جمله رو بگم، یه مسئله شرعی براتون بگم. عظمت اسلام رو تماشا کنید. ببینید آقایون، این قاضی که در مسند قضا می نشیند، بعضی چیزا برای او حرام است، بعضی چیزا بر او واجب است و بعضی چیزا برش مستحبه. عجب، از مستحبات قضاوت مستحب میگم و جایز نمیگم. حواستون هست؟ جایز به این میگن که اصلا کاری پای بکنی هم بکن، ولی مستحب یعنی یه چیزی یعنی جیرش میاد، مثل نماز نافله میمونه. الله اکبر از عظمت اسلام. میفرماید که یکی از مستحبات قضاوت این است که اگر اون موضوع مورد قضاوت از حقوق الله باشد، قاضی مستحب است حرف در دهان متهم بگذارد، حرف در دهانش بگذارد. اگر از حقوق ناس باشد، حرام است اینجا حرف در دهان متهم بگذارد. مثلا ها، دو نفر اومدن پیش ما، ما هم قاضی هستیم، میگه آها ایشون پول ما رو نمیده، اگه من بیام اینجا حرف تو دهن متهم بذارم اون حقش خراب میشه. بگم که حالا شاید ایشون پول داده شما فراموش کردید، این میگه بله اتفاقا منم حسن همین رو عرض بکنم، هیچ چی دیگه لوز شد، حقوق نافه اینجا باید بذاری به حال خودشون، اصلا من طرق تحقیق و قضا پیش بری از گم بابا احقاق بشه، احیا بشه. اما یه وقت هم هست که این مورد این تهمت از حقوق الله، مثلا یه نفر گرفتن آوردن میگن این شراب خورده، دومی به خمره زده، درسته؟ میگه بر کجا میدونید؟ میگه آب دهنش بیو زهر ما رو میده، حالا واقعا هم خورده ها، ولی میفرماین مستحب است اینجا هر چی دهنش بگذاره قاضی مستحبه، یعنی مثل نماز نافله میدونه ثواب داره. بگه چی؟ بگه که نه بابا، یه دواهایی هست که آدم بخوره گوی و زهر مارم میدن، ممکن از اون دواها خورده باشه. اونم میگه بله اتفاق میخواستم عرض بکنم روم نمیشد. میگه بذار بره، یه راهی واکن بذار بره، بره بیچاره بره. اون مرد اومده خدمت امیرالمومنین و آقا ما زنا کردیم. حضرت فرمود نه شرط تو دیگه بود و لعلت لمستها دست زدی. نه ما زنا کردیم. حضرت فرمود تو دیگه یکی آمد خدمت حضرت سید انبیا آقا ما زنا کردیم. حضرت روش برگردن رفت از اون طرف آمد آقا ما زنا کردیم باز برگردن از طرف سوم از طرف چهارم آخر فرمود من تعجب می کنم از این مردم خدا عیب اینها را پوشونده به دست خودشون عیب خودشون رو باز میکنه. از زنا کردی برو سفت بندست پایین استغفار کن چیکار بره آبروی خودتو میبری. من توجه کردید آقا پس مستحب است اگر موضوع قضاوت از حقوق الله باشد که بشه هست در دهن مستحب بگذاریم که بذاره بره. خدا در این آیه شریفه خودش به این مستحب عمل کرده تمام محکومین عالم را دور خودش جمع کرده. آیه را گوش کنید از نو و الذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم. یاد خدا میفتن رو زود آموزش میطلبن بعد هر دهان محکومین میگذاره میگه و من یغفر الذنوب الا الله به جز خدا کیست که گناه را بیاموزه. خوب میکنن که آموزش میطلبن اگه من بنده گناهی کردم چه خاکی به سرم کنم در رو باز کردم به روی من خدای مهربان دارد. توجه کردید یا عبادی الذین اسرفوا تو رو خدا به لطافت این آیه نگاه کنید. آقا زبان عربی زبان بسیار وسیعیه اینو من بگم به شما وسیع‌ترین زبان است. حالا من نمیخوام حاشیه طولانی بشه ما کتبی داریم عرض کنم که در این موضوع که ما یه مفهوم رو میخواییم در عربی برسونیم میتونیم 50 جور بگیم. توجه کردی؟ شما میخواییم بگه فلان کس رو خجل کردم میتونه بگه خزل کهو میتونه بگه اخجل کهو میتونه بگه کامن تو به نخوتی میتونه بگه رگت تو الیه سامی طرفی. توجه کردی؟ ما برای بیانی مطلب میتونیم 50 عبارت داشته باشیم. خدا در این آیه میتونه 50 جور دستون بیاره بگه به این گناهکارا بگو بیان به این روسیاها بگو بیان نه از تمام اینها عدول کرده این گناهکاران و هم نسبت میده به خودش. حتی قل یا عبادی الذین اسرفوا ای بندگان گناهکار من. یعنی چی؟ اینو شما اگر سر به زیر برس کردید منو فراموش کردید من فراموش رو نکردم. بیاید به طرف من خدایا به وقتی به ذهنم میرسید گفتم منو دعوت میکنن به یه مجالسی مثلا مثل حالا همون اصفهان اگه بنده رو یه بار دعوت کنم اعلام کنم همه جون بگم که آقا نیام روز اول نه آقا چی شد؟ میگه آقا مریض بوده. خب ماش فردا منتظریم پس فردا هم نیام. آقا چی شده؟ میگه آقا از خوف خدا پشت کرده مثلا. خب این هم هیچی پس فردا بیار پس فردا هم بگم که آقا از خفته اسلام باز مثلا یه جبی طاقت شده چه دفعه این تکرار بشه ها همون عزیزترین دوستان من یک خط قرمز الالعبد دورم میکشه. این درسته این قاعده درسته. یه وقت حساب کردم دیدم خدا چندین ساله صبح منو صدا میکنه میگه حی علی الصلاح میرم بهش قول میدم ایاک نعبد در فاصله صبح تا ظهر چند دفعه پیمان شکنی میکنم بازم ظهر میفرسته دنبالم حی علی الصلاح بیا پیمان شکستی ولی بازم بیا. آقا میرم باز نماز ظهر میخونم بهش قول میدم ایاک نعبد باز از فاصله ظهر تا شب چند تا چیکار میکنم پیمان شکنی باز اول مغرب میفرسته دنبالم حی علی الصلاح. عجب خدایی داریم عجب کریم است این خدا چه خدای بزرگی داریم. حالا در توبه را باز کرده و اگر بنا بود که در توبه باز نشه ما چه میتونستیم بکنیم؟ و خدا که نمیشه نعوذ بالله کشتی گرفت. در یه دعای دارد حضرت سید ساجدین سلام الله علیه میگه الهی، دقت کنید این جمله رو، الهی انت الذی فتحت بابا لعبادک و سمیته التوبه، تو همون خدا هستی که دری به روی بندگان گشادی، گشودی و اون را توبه نام نهادی. درسته؟ الهی فما عذر من اغفل دخول الباب بعد فتحه، خدایا اگر کسی از این در رد نشه عذرش چیه؟ روز قیامت میگه چرا توبه نکردی؟ مگه من تواب نبودم؟ صد دفعه هم توبه میشکسته قبول میکردم، اعلام کردم، حتی تو را به خودم نسبت دادم، یا عبادی الذین اسرفوا بنده گناهکار من بیا. گفت حنظل اگر تلخست از دوستان است، عبدالله اگر تلخست از دوستان است، بابا من همه بعد سرم قبول میکنم بیا. که نهی نهی عجیبه، خیلی بزرگ است این خدا. ابو نعاف یه شاعری بوده بسیار قوی، خیلی، ولی بیشتر شعرش آقا در لفائلاته. خلاصه دیگه با هارون و مأمون هم گاهی دست آمد داشته، یه چیزایی میگفته، اصلا در این چیزش گفتنی نیست، ولی خیلی قوی بوده، بسیار قوی بوده. آدم نمیدونه که بنده رو فقط خدا میشناسه، هیچ وقت به ظواهر قضاوت نمیشه کرد. وقتی که میمیره میرن بدنشو بردارن، میبینن که یه چیزی گذاشته، نوشته گذاشته زیر بالشش، تلاشه کردید؟ دست پر میرن میخونن، میبینن نوشته الهی الهی این عظمت ذنوبی کثرتن فلقد علمتو لأن عفوك أعظم، خدایا اگر این گناهان من خیلی بزرگ بود از لحاظ کثرت، اما اینو دانستم که عفو تو بزرگتره. درسته؟ الهی این عظمت ذنوبی کثرتا فلقد علمت أن عفوك أعظم، بعد بگه مالی وسیلتون، مالی الیک وسیلتون الا الرجع، به وسیله ای ندارم به سوی تو جز امید، و جمیل عفت که ثم اینی مسلمو، یکی هم میدونم تو که عفت زیبای داری، یکی هم که مسلمانم، گاهی سجده برات کردم. توجه فرمودید؟ توبه قبول میشه، پروردگار در رو باز گذاشته، چرا تنبلی میکنی؟ نصف شب بلند شو، حالا نماز چرا نخوندی؟ نخوندی رو بچه صدا کرد مثلا بیدار شدی، برو فرش بزن چنر صورت که بذار رو زمین، یا برو تو حیات، اگه حیات نداشتی همون تو ساختمان هستی فرش بزن این صورت که بذار آهسته که در بچه تم نشنون، ها چم بشنون با نشنون خیلی فرق معامله است، جادتون باشه. بعضی یه کاری میکنن میان میگن، یه کسی نماز شب خونده بوده، دیده بودش که متوجه نشد، هی صبح میگفته این کوزه رو بدیم آقا نماز شدم تشنگی میاره، که مردم متوجه بشن. یکی به من میگفت که من از برکت جدت 40 سال بلند میشم. گفتم به من چرا میگه بیچاره؟ بلند شد بسته سزا کرده هر چی بوده، حالا نماز شدم نخوندی یک صورت که بذار به خاک بگو که رفت فرور هست و تجاوز اما تعلم انک انت الاعز الاجل الاکرم. توجه شد فارسیش بابا طاهر گفته خداوند به حق 84 به ما بگذر، شطور دیدی ندیدی؟ خدا مرحمت میکنه، دست میگیره، خیلی خوب خوب است، بسیار خوب است. ان الله يحب التوابين، دیگه چی میخوای از این بالاتر؟ خدا دوستت میداره. پس اول توبه، ترک گناه، بدون ترک گناه به هیچ جا نمیره، هیچ جا نمیره. یک قضیه براتون بگم ها، اجازه میدید؟ ها از کجا نه مردم اجازه میدید؟ آقای عارف وارسته، خدایا من میگم این حرفا را، من قبر رو قبول دارم، معتقدم، خوشم دفعه دیگر اینا یقینیات به شما میگم. من از حرف ضعیف و شلوغ بدم میارستیم به لطف پروردگار تا یقین نباشد اینجا نمیگم به شما. این منبر منبر ما حسینه، میگه شوخی من روی منبر حرف ضعیف بزنم، توجه فرمودی؟ حالا اونه که رو من در حرف ضعیف دادم، خدا همه شده ببخشه، منم ببخشه. اگه ما بدونیم من در چیه آب میشیم، مثلا رو من در نمیشیدیم، ولی چاره نداریم، چه باید چکار بکنم؟ چه بکنم؟ چه بکنم؟ یک بزرگوار صاحب کرامت بود در تهران که علما میرفتن پیشش به خاک میفتاده، میگفتن تو را خدا نگاه کن ببین باطن من چیه. نگاه میکرد آقا، حرفایی میزد عجیب بود. از عظمتش یک دونه فقط بهتون میگم. یک کسی از شاگرداش میگفت که داشتم میرفتم پیشش، سر بازار یه زنی آرایش کرده بود و منم جوان بودم و اینا، نظرم رو گرفت نگاه کردم. خب این نگاه اصلا تیر شیطانه دیگه، از نظر رو سهمون ها من سهام شیطان، پناه بر خدا. خلاصه میگه این تو نظر من جا گرفت، حالا همینطور رفتم گفت دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. رفتیم نشستی آقای نظری بفرمید، فرمودم تا این زن خوشگل با تو هست نمیتونم کارت بکنم. یه خجالت کشیدم، رفتم یه گوشه به سجده افتادم، هم خدای از عز جلالت این صورت از باطن من محو کن. شهید هر دعا آدم یکی میبینه 40 سال فراموش نمی کنه، ولی خدا بر هر امری قادره. گفتم تو را به فاطمه زهرا غلط کردم، این صورت بیبر بیرون. آقا میگه صورت زن یه دفعه یادم رفت، تا یادم رفت شیخ گفت پاشو بیا زن رفت، پاشو بیا. یه همچون آدمی بودم. میخوام براتون مثال بیارم که تا توبه نکنی پیش نمیتونی بری. حالا در زمان ایشون یک کارمند اداره بود، زمان رژیم منحوس بود دیگه، این کارمند بایگان بود توی اداره، یه پرونده خطرناکی بود. آقا این به بایگان میگن فلان پرونده رو بیار، میاد میبینه نیست، میاد میگه به رئیس آقا نیست، برو ببین اتاق معاونه، میرن ببینن نیست، برو ببین کجاست نیست، آخر برو ببین مثلا اتاق معاون دومه، میگن رفته مرخصی مثلا پس فردا میاد. نه خیلی خوب صرف میکنیم، شاید مثلا ایشون رفته مرخصی با خودش برده چون پرونده حساس شده تو خونه بخونه مثلا. آقا اونم از مرخصی میاد میگن نیست. بالاخره آخر رئیس اداره میگه چقدر گرفتی پرونده رو بین بردی؟ والله بالله به پیر به پیغمبر من خبر ندارم. یواش یواش یه هفته میگم به صحبت میگی و پیدا شد شد نشد، لحن خلاصه عوض میشه، صحبت زندان ابد یا اعدام قریب به این صحبت ها صحبت پیش میاد. این میگه آمدم بیرون، گفتم به من یه 2 هفته مرخصی بدید محض رضای خدا، بچه ها به این زودی بی سرفرست نکنید. زمان شاه بوده. آمدم بیرون میگه که و این عارفی رو که ذکر کردم اصلا اینم به عمرش ندیده بوده عددا، یه چی به ختم یادم داد، گفت ختم بخون تو. آه ختم خوندیم، ختم تمام شد، دیدم فرجی حاصل نشد. گفتم برم کوچه، از بیچارگی رفتم کوچه، رفتم دیدم یه پیرمردی آمد، عجیبه اون عارف هم داشت میرفت که من به عمرم ندیده بودم، همین عارفی که ذکر خیلی کردم، اونو نشونم داد. خب ببین اونو داره میره. خب دوای درد شما دست ایشونه. ها اون عارف چی بوده؟ اسمشی بگم عیب نداره. چه اشکال داره؟ مرحوم شیخ رجب علی خیاط بوده رضوان الله علیه. بزرگان میرفتن پیششه. آقا چشم برزخی داشت عجیب. خیلی چشمش باز بود. خدا را شاهد میگیرم در این خانه خدا از شماها مزایقه ندارم. خدا میدونه چه از شما بهتر. ولی بعضی از حالات شیخ رجب علی را آدم بی مقدمه بگه درد سر درست میشه. اینا که دارم میگن خورده ریزشه. خیلی مرد بزرگی بود. اهل بیت آقا دامنشو پر کرده بود. ما دور بر اهل بیت خوب نرفتیم تا حالا. خوب باید بریم. حالا گوش بدید میرسیم به مقصد. حالا میگه ما همون اصلا ندیده بودیم. این پیره مردم چی بود؟ اینم معما بود. اینم مشناختی. این از کجا میدونستن گرفتاره؟ گفت پدر جان ببین این درست روزی که ختم تمام شده بود. برو دنبال این. میگه رفتم رسیدم. ها شیخ سلام علیکم ما گرفتاریم. ها گفتم گرفتاریم. گفت تو 4 سال شوهر خواهرت مرده. یک سر نزدی بهش گرفتار. میخوای نشی؟ ما دیدم آقا تاریخ فوت شوهر خواهرم از من بهتر میدونه. گفتم به چه کنم؟ گفت پس دل اونو به دست نیاری کار درست نمیشه. برو دلشو به دست بیار. دستم در دادم میگه خواهر آمد دمه دست. یه چند تا بچه پریشان هم پشت سرش. گفت عجب برادری هست. 4 سال شوهر من مرده. کجایی تو؟ گریم گره. خواهرم گریه چه. بچه ها گریه چه. دستم اینا را دونه دونه گرفتم. به پاشون افتادم. شما را به خدا من حلال کنید. رفتم از سر کوچه یه تحفه‌ام خریدم آوردم بهش دادم. آقا فردا رفتیم دیدیم فرزنده توی همون قفسه ها هیچ جمع نرفته بوده. خدا مخواست گوش ما را بپیچه. توجه کردید؟ حالا اون بازم آدم خوبی بوده که خدا گوش یه گوشماری بهش داده. بعضی میشه اونم نیست. بترسید آقا از گناه. انشالله همه من بترسیم از گناه. خدایا توفیق بده به حق حضرت زهرا گناه نکن. پس اول ترک گناه به ترتیب دقت کنید. دوم اتیان به واجبات. واجبات رو باید به جا بیارید. باید نمازات رو درست بخونی. دقت بکنی. نه که وسوسه بکنی ولی خوب بخونی. دقت بکنی. حالا واجبی پیش بیاد انجام بده. مکه شدی بری مکه. ماه رمضان میاد استعداد روزه داری روزه بگیری. خمس به گردنت آمد. زکات به گردنت آمد. توجه فرمودید. پس اول ترک محرمات و توبه. دوم اتیان به واجبات. سوم هم در شبای گذشتن گفتن از مستحبات به قدر نشاط به جا بیارید. ای وای این حرفا زده نمیشه. چه بکنم آقا؟ دعای کمیل زوری هیچ فایده نداره. گفتم اون کسی گیره شما برقا برمی کرده اینه 2 صفحه مانده. وای انا لله. این فایده رد دعای کمیل سهمیه بندی باید بشه به نظر من. من یه وقت حساب شدم دیدم فقط به من این میرسه به خود من ها ولا تفضحنی به قبیه مطلعت علیه میسه. به خدا یه دستم به دامنت آبرومو نذار. حالا تو یه جایی بهترش انتخاب. من میگم یا سریع عرض زد چون گناه کارم. خب پس شد چند تا اینجا توبه یعنی ترک محرم اتیان به واجبات از مستحبات هم به قدر نشاط. جان مطلب بعد از اینه که انشالله میگم اونایی که با دوستان معاویه دشمن هستن و اونها که با دشمنان و معاویه دوست هستن هر دو طایفه صلوات بفرستن. خیلی خوب شد چون آدم داره خدا با دوست معاویه باید دشمن باشه ها؟ با دشمن معاویه هم باید دوست باشه دیگه. هر دو دستم الحمدلله صلوات بفرستن. خیلی خوب شد اینطور گفتن که ذهن مقدسشون آماده بشه. نسبت این قسمت حساس. این قسمت رو به جوانها میگم، در اختیارتون میگذارم، فقط از شما میخوام ما رو دعا کنید. مزایقه نمی کنم. این رمز معرفت اینجاست. خیلی از غافلن از این مسئله. پرورده داره کمک کن. من بگم به اینا. عرض می کنم حضورتون که عنایت بفرمایید. ببینید. و جانم با شما هست می زنم. ترک گناه. اتیاد به واجبات. مصطفیاتم با اون دوری گفتن. سه تا. اما اون رمز. میرسی این رمز که رمزیه. خیلی مهمه. مثل اینکه بیایی که سیمچشی بکنی، چراغای ایل احلا همه نفت بکنی، زحمت بکشی، این سیمچشی در حد احلا نه افتصالی داشته باشه، نه آسیبی، مصابه خیلی خوب به کار بگیری، بله؟ فقط این فیوز رو نزده باشی، این فیوز بزنی همه روشن میشن. این که دارم میگم فیوز ها دستم به دامنتون. فردا نیاید بگید که نمیدونم آقا برای یه یادداشتی که فشبه به من داده شده یه خود بگینگی که به من مهم بشه بی خودمونی تعارف نداریم. بعضیش خیلی نفینه، ولی بعضیش نفهمیدم چی میخوام بگم. نمیدونم والله. میگن المسافر کلم مجنون، لیکن مسافرم نمیفهمم میره ها، مخصوصا مسافر ترکم باشه وقت دیگه هیچی. ولی سر خدا توی از دشتتان یه خود تجدید نظر بکنید. ببینید من ازتون خواهش کنم یه خود فکر کنید. ببینید نمیدونم من چی بگید. نمیدونم و خدا انشالله همه ترکا رو هدایت کنه. منم قاطی اونا نمیدونم بگید به یه الهیامی بگید بگید دیگه در این جهنم ترکا هدایت کشن یه طلبات هم بفرستید. یه یادداشتایی دیدن اصلا مثل ماست و دروازه. همه را نمیگه ما بعضیش خیلی متینه، بهره میبریم ما خودمون. بعضیش ماست و دروازه اصلا نمیدونم چیه. بیشتر یادداشتی به دستم رسید از صاحبش یه به من شدم. یعنی چی؟ آخه جوانها ما باید از شما استفاده کنیم. یه خود فکر کنیم. بیش آخر نفهمیدم یه ماست و دروازه آسمان و ریسمان نمیدونم چیه. منم دستم گرفته میشه. منم بیچارم مسکینم. خودتم دستت گرفته میشه. یه خود دقت کنی هم تو خودت به مرامت برسی و هم من از یادداشتت استفاده کنی. پس بنابراین این رمز را در اختیارت میگذارم. دیگه توقع دارم عنایت بفرم. آدم در جوانی چیزایی نویسه بعد پارش میکنه. ولی شما کاملید. شما یه خود دقت کنید. ما کتابای مشکلی را خوندیم به لطف خدا فهمیدیم، ولی بعد از این یادداشت را نمی فهمیدیم. نمیدونم چی حاکی بسرم کنم، چه کنم، شما میگید چی کار کنم. توقع ندارم خلاصه، خودمونی. یه خود بسکر کنم. بله. حضور شما عرض میکنم که اون رمز این است. ای ما اثرتون میتونم بگم، جرأت نمی کنم بگم. بعد از این سه مرحله اگر میخواهی زیر خیمه اهل بیت قرار بگیری، باید بری سراغ صفات عالیه. خب صفات عالیه به دست بیار. اهل بیت بلند نظرن. تا کسی صفات عالیه نداشته باشد اینا زیر خیمه راش نمیدن. آقا از سر شب تا صبح نماز بخون ولی خفیف باش، فایده نداره. پول داره ها، یه وقت هست که پول نداره، یه وقت فقیره. به قول یه نفر میگفت که دست که میداره تو جیبش عوض پول دگمه میاد دستش. نمیتونه بگم دگمه پارش داره میدارم تو جیب تا برسن خونه به تو زد. اون دگمه یه رو میگید. ولی یه وقت پولم داره، حالا میخوام برای مثلا یک کار خیری، یک کاری بکنم، بیمارستانی، یک کار خیری. آه این قدم شما بدید. آه چرا این که به خونه رواست در مسجد حرام است. برای یک چیزی یاد گرفته از مادر بزرگش اینو در مقابل قرآن و حدیث قرار میده. وای این آدم به هیچ چه میبیرد. آقا از سر شخص صبح نماز میخونی ولی حسودی، فایده نداره. از سر شب تا صبح نماز میخوری متکبری، فایده نداره. یک جمله براتون بگم، عرض میکنم حاج مله مهدی نراقی و پسرش حاج مله احمد نراقی، این دوتا خیلی بزرگن. آقای طباطبایی فرمودن این پدر پسر را هنوز که ما هو هست به مردم نشناخته، واقعا نشناخته. شما اگر خزائن نراقی رو نگاه بکنید، خزائن نراقی کشکوله، پدرش مشکلات روم نوشته، خودش هم خزائن نوشته. این مرحوم حاجی ملحمد گفته که من ملتزمم که هر کار پدرم بکنه من دنبالش برم. توجه فرمودید، پدرم هرچی بنویسه من پشتش بگیرم، پدرش هرچی نوشته ایشون هم شبیهش نوشته. من یه وقت شمردم تو خزائن نراقی هفت رقم علم است. هفت رقم علمه، یه علمهای عجیبی اصلا نمیشه گفت. یکیش خیلی رمزی نوشته. یه وقت من خدمت حضرت آیت الله بهاءالدینی عرض کردم آقا اون چطوره؟ فرمودن از طریق اجداد فری زودتر میرسید. یه عبارت عجیبی فرمودن از طریق اهل بیت، فرمودن بری مشرف میشی. حالا دیگه بگذاریم راجی فرمودید الکلام یا جرم کلام. یه نفر که بینید ترجمه میکرد دو سخن را جرم میده، الکلام یا جرم کلام، نرش کن بابا. خلاصه این دوتا خیلی بزرگ بودن در فن اخلاق. این دوتا عالم بی نظیرن. پدر معراج جامع السعادت نوشته، سه جلد عربیه. راجی فرمودید پسر معراج السعادت نوشته. این که میگم اگر از سر شب تا صبح نماز بخونی، اگه خفیف باشی فایده نداره، دخیل باشی فایده نداره، متکبر باشی فایده نداره، راجه به این یه جمله برای حاج مله مهدی در جامع السعادت. آقا این جمله خیلی بلند و بالاست، گوش بده ببین چی میگه. میفرماید ان الاخلاق المذمومه فی القلب هی مغار کل معاصی. اخلاق ناپسندیده در باطن کسی باشد، هر کدوم چشمزار یک سری معصیته. ببین اگه متکبر بشی صد تا گناه دیگه میکنی، اگه بخیل بشی هزار تا گناه دیگه میکنی، هر کدوم یه مزرعه است. دقت کنید چه جمله‌ای چی گفتم، ان الاخلاق المذمومه فی القلب هی مغار کل معاصی فمن لم یطهر قلبه منها. یه کسی باطن خود را از اینا پاکیزه نکند، لم تتم له الطاعات الظاهره. میفرماید عبادتای ظاهری او هم به درد نمیخوره، خودمونیم دیگه، چقدر تعارف بکنید. نکی همه بی نمازش می نویسن، نکی بی روزه می نویسن، اما دیگه از صلات معراج المؤمن دیگه شوخی میشون موقع هنگ بگو از صلات معراج المؤمن، باید باطل پاکیزه کنید. یه چیزی دیگه میخوام بگم براتون، از خدا خجالت میکشم. خدای من رو ببخش، به خاطر اینا دارم میگم. ببین چی میگه، میگه باطنت پاک نکنی این اعمالت تو را به جایی نمیرسونه. برای همین درجه هم میزنیم دیگه، نمازشو میخونه ها، روزشو میگیره، مواظب زبانش نیست. روایت داریم خیلی از مردم با زبانشون وارد جهنم میشه. یه سیدی بوده در قوم، بهش گفتن سید سکوت، حرف نمیزد. حضرت آیت الله آی بهاءالدینی من ازشون پرسیدم، فرمود من 8 سالم بود سید سکوتو دیدم، قبرشم تو صحنه، بزرگان میرفتن پیشش حرف اصلا نمیگه، با اشاره به این میگفت رو نماز شب بخون، با اون میگفت رو نگفت. من دعای بهاءالدینی عرض کردم آقا ایشون کرامت هم داشت؟ فرمودن چون آتش رو بسته بود یه چیزی گیرش اومده بود. گفت آقا آتش، فرمود این زبان آتشه، این آتش جلوش بگیره خیلیست بگیره. روایت هم داریم سکوت خیلی، نه که سکوت بری تو خونتون قیافه بگیری بشینی ها و عیال طرف نزنی را، نه اون وقت میگن که فاطمینی آمد و اینجوری تو، نه من از اولا نیستم که جلسه اخلاقی بگم درست کردم چستش دیوانه در بیاد. نه یه جاسه اخلاق بود تهران گفتن سالی و دیوانه بیرون نیست. توجه فرمودید؟ پس ایشون میفرماید که این اعمال ظاهری تو را پرواز نمیده که باطن درست نکنی. در این رابطه یه چیزی دارن که گفتن خجالت میکشم از خدا، ولی دیگه به خاطر شما میگن انشالله خدا منو میبخشه. حضرت آیت الله جمال الصالحین آموزه جواده های تبریزی قدس الله سره، ایشون یه مطلبی دارد در این رابطه. دقت کنید، میفرماید نماز گذار، تو این بدن قشرت در یه حقیقتی، حالا اون حقیقت اسمش روح میذاره، بذار نفس میذاره، بذار صبح تو جلسه اتفاق نمیدونم کدومتون بودین نبوده، اونجا در صبح گفتن راجع به روح حرف زدم و دیگه گذشته، حالا دیگه تکرار نمیکنیم. مسائل روح مسائل مهمیه، حالا من یه مختصر صبح در جلسه اتفاق مقدار لازم گفتم. ما غیر از این یه چیز دیگه هم هستیم، توجه کردید؟ اطلاع دارم به فضل الهی مرده 1000 سال پیش میاد، حرف میزنه برمیگرده میره. اگه دیگه اینه که اطلاع دارم که بابا انسان حالا یه باطنی داره. خلاصه ایشان میفرمد این بدن تو قشرست در اون باطن، بله؟ لباس هم چی میپوشی؟ قشرست در این بدن، لباس میپوشن بدنم پوشیده بشه دیگه، بله؟ پس این لباس میشه چی؟ میشه قشره، ها؟ قشر این بدن قشر اون حقیقت هست، لباست هم میشه قشر بدن، پس لباس میشه قشر قشر. آموزه‌جواده‌ها میفرماید اگر لباست متنجس بشه، قشر قشرت متنجس بشه، نمازت باطله. دلت مخواد که جوفت متنجس بشه، نمازت باطل نشه؟ نه ایش واقعی دیگر در اون را پاک نکردیم بابا، یه آب جارو بکنیم این تو. یکی از بزرگان میفرماید اگر یه سلطانی مخواد یه جبره نزوب اجلال بکنه، خودش که نمیره جارو به دست بگیره، اول جارو میکنن، آب جارو میزن، بعد میره آب فرمید. این دلت آب جارو بکن، به نماز شروع کن، یه چند دقیقه مونده به نماز بگو پروردگارا تو خودت میدونی، یه وقت زبانم به حال خودش گذاشتم، یه وقت جواب تون به پدر مادرم دادم، یه وقت فریاد به سر زنم کشیدم، یه وقت روزگار بر شوهرم ترخ کردم، بعضی از حقوق تو کوتاهی کردم، تو همه را میدونی، خدایا منو ببخش، میخوام با تو حرف بزنم. این را از تایی دل بگو، بعد بگو الله اکبر، وارد نماز بشه، ببین چه میبینی. از تایی دل بگی، از جلد بالا نگی، فردا بیه سراغ من بگی من گفتم نشد. یه وقت یه جوانی در تهران یه دستور دمری من دادم، برو این کارو بکن، گفتم که عوامانه نکنه، از تایی دل بکن، رفته بود عوامانه انجام داده بود، فردا آمد و حاجا آقای چی نشد؟ گفتم چی بخواستی بشه؟ تشکل قمل کردیم حتی که ملک نازل بشه بگن عملی ندارید یا هست نجف حرفی ها. از تایی دل آبجاری بکن بابا، بگو پروردگار آمدن به در خانه خودت من بدخش، حضرت مجتبی فرامون ماه علی حتی هممون یاد داده اون که معصوم بوده، حضرت به در مسجد که میرسید وای میستد میگفت الهی وای شکر به بابک، خدایا مهمان از در خانه ایستاده، درسته؟ وقت امرت المحسن ان یتجاوز عن المسیء، خودت گفتی که از سر گناهکاران تقصیرشون بگذرد، آمد از بگذر میدارم میگفت وارد مسجد میشد، اون دست صفات عالیه به دست نیاری به جایی نمیرسی. یا این بحث دیگه تکرار نمی کنم، ما در اول آخر دیگه صد بسن نگه بیا مثل هم دیگه نمیگم، این به قول عربا الازل و الاخیر، این رمز رو ببینید، اگر بری آسمان بیای زمین تاب بلند نظر نباشی، مرد نباشی، جوان مرد نباشی، توجه فرمودید تفیلا نباشه به جایی نمیرسه. نماز میخونه، روزه میگیره، ها یه نفر یه پیرهن نو تنش کرده، ایشون نه کجا آورده، به تو چه از کجا آورده؟ فرض رو میخواییم بندگی تو بکن، تجسس سرخاره مردم نکن. توجه فرمودید توی اداره رفته، یه نفر بخواد یه سر گردن از این بالاتر بشه، ایشون مسئله دارد، دست خودش اینقدر مسئله داره داره بشه توضیح المسائل. حالا ممکنه من یه آدم مسئله داریم داشته باشیم، نمیگم نداریم، به داره داریم آدم مسئله دار داریم که خود نباید سر کار چلیدی باشه، اما این طورا نیسته هر کس یه زده بره بالا مسئله دار بشه، بلکه تو خودت مسئله داری. رفت گفت یکی رفت خونه شخصی اصل برش آوردد، خلاصه مهمون شروع کرد صاحب خلاصه داره یه قاشق میخوره دلشون میزنه، خلاصه میاد شنه دید نه ادامه داد، بعد دید نه اصلا تایی رفت و شراش پیجاست. گفت آقا اصل بسیار خوردم دل را میسوزاند. گفت اگر دل شما را نسوزاند دل ما را نمیسوزاند. بعد بلند نظر باشی، جوان مرد باشی، یعنی صفات رزیده را طلاق بدی، به جای اون یه چیزی هم بذاری. حالا یه چیزی میخوام بگم، میترسم باور نکنید. باور میکنید بگم ها؟ یه وقتی یه جوانی بود، مهمونی داشت، به سربسته بگم دیگه چیکار کنم، برده اومده بود برای مهمون صبحونه ببره، دیده بود که صورت برزخی مهمون آشکار شده. حالا عذر شرعی دارم بگم چی بود، خلاصه دیده بود مهمون نیست، یه چیز دیگه میشسته اونجا، ترسیده بود برگشته بود و همین زمان بعد چون این چیزا میشه برده دیگه، برد پوره. در زمان مرحوم آصف محمد سری خونساری آیت الله بود، آمد بزرگی بود، آیت الله آصف محمد تقی خونساری که اینا اون بود، آیت الله آصف احمد خونساری بود، اینا با امام رضوان الله علیهم اجمعین ستاییشون در فلسفه شاگرد میزر یکبر حکیم یزدی بودن. میزر یکبر هر فلسفه یاد طولا داشته، اگر خروج از موضوع نبود براتون توضیح میدادم، من آثارشو به فضل الله و کرمه دیدم. امام رضوان الله علیه در فلسفه شاگرد او بوده که فرمودن به این تعبیر، گفتن من و این آقای خونساری و اون آقای خونساری میرسیم پای درسه میزن اکتر. آصف محمد آقای خونساری آیت خدا بود که مانند امام بهش علاقه من بود. در صفح جماعت ایشون یه پیره مرد بود و چشمش باز شده بود، صورت برزخی یک نفر رو دیده بود، مش شده بود بهش. آقا صفوف جماعت به هم ریخته بود، یه وقت اون پیره مرد دیوونه شده، از امو جا چلی اینجوری کرده بود، امو جا خراب کرده. آصف محمد تره فهمیده بود این چشمش باز شده، اشاره کرده که هیچ چه نبود. پیره مرد رو برده بود سر رفت سردابش میگهشته بود، ازش پذیرایی کرده بود، گفته بود دیگه دم نزن بعد از آدم هر چیزی رو نمیگه. توجه کردی؟ اینا که لو میدن ها، اینا گاهی رو سادگی لو میدن، ولی آدم آخر چی نمید بگه؟ مثل بسته که هزار تومن اینجا نشان میده دوز نبرش میگیره، رو سادگی داری اگه چیزی بهش نشان دادن که نباید بخشنامه بکنی. خلاصه این جوان دیده بود که مهمون یه چیز دیگه است، خلاصه عذر دارم بگم چی بود دیگه، امانته. برگشته بود دوباره رفت بود دیده بود همون رفیه بشه دیگه، بشم نگفته بود مثلا. بله این خبر رو آوردن برای یکی از اولیاء خدا، گفت آقا این جوان که صورت رو دیده آدم فوق‌العاده ای نیست که بگیم مثلا شب تا صبح نماز میکنه، واجبات به جا میاره، حرام هم نمی کنه، جوان ساده دیه. آقا در اونجا گفته شد جارا اون گوینده رو بگم ضرر داره چی بود ای دارید. خب هر کسی صفات عالیه داره، آقا فرستادن تحقیق کردن دیدن جوان صفات عالیه داره، در اثر صفات عالیه خدمت برزخی میده بود. یه خیال میتونم که
اسلام همون ظواهره. بله نافله که بخوان دست دست پایی یه اصلی از اون اطلاعی چوندن بزن، یه اصلاعی هست که دست به لباس بشوری نمیره، از اون هم بزنم صدقکم الله نصدقکم الله. بابا عالم دارن با این چیزا نمیشه فریستا حواست جمع بشه. این جرده یه بی مغزه نمیشه به ساده که چهار ساده بگذاری اره امتحان کن یه جرده رو برو برای مغزش میل کن و تا چست به چست بده به آزاده چهار ساله اون چه شرح تجریف که نخونده اصفار که نخونده ولی بلد عوض همه اینه جیغ بزنه به فریادش بلند میشه میگه چی رو به من من نادم میخوام نافله بی نرس نماز بی نرس بدارم حساب رب خود عرب توقع آدم خیلی بالاست میخوام یه شبه بشم آخونده من لسن گولی میخوام یه شبه بشم آشه جفر شوشتری مگه میشه؟ جان مسلط را گفتم به شما خدایا خودت کمک کن اینا منو دعا کنن روز قیامت شفاعتم کنن دیگه به قول عرفا ولا ینبئک مثل خبیر به قول قرآن دیگه تعارف نداریم دیگه من مردم شما زنده کسی به این واقعه بهتون نخواهد گفت و بله ما یه استاد متول داشتیم در قوم لحجه غلیظ ترکی داشت وقتی درس میگفت میگفت فهمیدی؟ میگفتیم بله چی بگیم دیگه؟ بعد میگفت هرکس فهمید فهمید نفهمید به لحجه ترکی میگفت این قدم بیشتر بیاره دیگه نمیزنه. آره حالا برادر من این جان مطلب بود گفتم با خونم با جانم گفتم به شما و جنبندی مطلبی است که برای نیل به معارف عالیه اگر صفات عالیه نداشته باشی زیر خیمه اهل بیت جات نمیده. اینقدر بگو به آقا بچه و مرد باشی بلند نظر باشی آدم پایین نظر به هیچ جا نمیرسه. خب چه بکشه برو صد تا نماز جعفر سیار بخون به هیچ جا نمیرسه آدم پایین نظر آدم بخیل به جایی نمیرسه همش بدگمان بدبین متکبر متشدر به جایی نمیدسته. خب سخن دراز نشه عرض میکنم در مکتب کربلا من بارها به دوستان میگم همه چیز به نمایش گذاشته شد صفات عالیه به نمایش گذاشته شد این مطاح عزیز دیدن نام قمر بنی هاشم را آورد این آقا باغ الحوائج است خدای به عظمتش قسم میدهیم که امشب همه ما را با دست پر از اینجا بیرون ببر. عرض کنم که صحبت در مورد آقا زیاد است ما عقلمون نمیرسه همین جمله بس که امام زمانش میدونه بهش چی گفت به نفسی انت یعنی عباس جانم به قربانه امام حسین بهش گفت همین بس دیگه قمر بنی هاشم یه نسل درخشانی داشته به روز شهادت دو آزاده داشته یکی اسمش عبدالله بوده یکی عبیدالله اونطور که من در کتب انصاف دیدم به کرم پروردگار نسل حضرت از عبیدالله بوده آقا میتوان گفت در طول تاریخ قمر بنی هاشم یک فرزند بی مزایا نداشته تمام فرزندانش یا خطیب بودند یا امیر بودند یا شاعر بودند توجه کردید یکی از شعرای بزرگ عصر عباسی شاعری است به نام فضل ابن حسن میدونید فضل ابن حسن کیه فضل ابن حسن کسی است که در دنیای ادب روی او حساب میکنند تا اونطور که یادمه شاید اینطور باشد که نسبش اینطور به حضرت قمر بنی هاشم میرسد فضل ابن حسن ابن محمد ابن حسن ابن عبید الله ابن عباس ابن علی علیه السلام نسب این شاعر به خود آقا میرسد در تاریخ نویسم اول کسی که مصیبت قمر بنی هاشم را به شعر برد همین فضل ابن حسن بود بدونید چی گفت؟ گفت حق الناس ان یبکا علی فخن ابکل حسین بکربلا افتضاوارترین جوان و جوان نخیجه، اشکه ها باید برای او ریخته شود. جوانی بود که حسین را در کربلا به گریه آورد. کی بود این جوان؟ اخوه و برادرش بوده، اخوه و ابن والده علی ابو الفضل مزرج و اجتماعی، برادرش ابو الفضل بوده که به خون آغشته بوده. من ایراد گرفتم در مورخی، گفتم که شما راست میگید، فضل ابن حسن این شاعر بزرگ سید جلیل اول شخص بوده که مصیبت دستشو به نظم آورده. ولی یک قیدی بزنید بابا، بگید اول شخص از طبقه مردان و الا بدید اول شاعرش که بوده، اول شاعرش مادر داغدارش بوده، ام البنین سلام الله علیها بوده. این خانم خیلی بزرگه. آقا عرض میکنم که کاروان کربلا وقتی بعد از این قضیه جانگدار به مدینه بازگشتن یه سخنگو داشتن. این سخنگو آدم عاقلی بود. گوش بدید آقا، آدم باید خبرهای وحشتبار رو تدریجا بگه، حتی خبرهای مسرتبار رو هم باید آدم تدریجا بگه. شنیدم در تهران بعض آزاده ها که آمده بودن ها بی مقدمه به مادر خواهرشون گفته بودن، افتاده بودن، قش کرده بودن، فکر کرده بودن. بله، حتی خبرهای خوشحال کننده با تدریجا گفته بشه. این سخنگو عاقل بوده. این نشسته بود، هر کس هر سوال داشت از این میکرد. یکی میگفت عموی من فرانکس بود در کربلا بود، او را ندیدی؟ یکی میگفت پدر من ندیدی؟ آقا سخنگو دست پای خود را یه دفعه گم کرد. چی گم کرد؟ دید مادر عباس ابن علی داره بیاد. به این خانم چی بگم؟ چهار تا فرزند ترست بود. مادر ببین چهت عذبت داره. آمد مثل کوهی از وقار ایستاد، فرمود چه خبر در کربلا؟ اسفخن خواست یه مقدماتی بچینه که یواش یواش بگه. خانم فرمود این مقدمات چیه؟ جواب منو بده. میگم در کربلا چه خبر؟ گفت خانم بعضی از فرزندانتون به شهادت رسید. چهار تا فرزند؟ خانم دوباره سوال کرد، آخر یه جواب مشابه همون. دفعه سوم تاریخ می نویسد ام البنین سلام الله علیها غضبناک شد، فرمود قد قطعت نیات قلبی. چرا با من اینطور برخورد میکنی؟ من سوال از تو دارم، جواب چرا نمیدی؟ بعد فرمود اولادی و من تحت الخضراء کلهم فداء لابی عبدالله الحسین. تمام فرزندان من، تمام نکی زیر آسمان هم فدای حسین بشه، از حسین برای من بشه. خب این ادب رو نشون داد راجع به امام زمانش. اما این که میگم اول شاعر خود خانم بوده، آیون من مدت های زیادی سفته روی سمن بر رفتم. به خدا قسم یه وقتی محاستم خودم رو قانع کنم که اشعار خانم را در حتی روز تاسوعا بخونم، جرأت نکردم، تعهدم رو نشکستم. دیدم نمیتونم. بابا مروان دشمن شماره یکی اهل بیت بود. مروان وقتی رسید به حاشیه قبرستان دقی، گفت این خانم چه گریه میکنه؟ گفتم مادر عباس از اسب پیاده شد ایستاد گریه کرد. من دیگه بیام مکشوف بگم نمیتونم بگم. یکی از اولیا به من گفت که یک نفر رفت منبر مصیبت قمر بنی هاشم را خیلی مکشوف گفت، یکی دیگه امیرالمومنین را دیده بود که رنگ آقا تغییر کرده بود. یه قدری باید پرده داشته باشه مسئله. مصیبت آقا بزرگه، من نمیدونم چه مقامی داره که میفرماید تمام شهدا آرزوی مقام او را میکنن. عجیبه، ما نمیفهمیم، سره از اسرار ولایته. خلاصه خانم رفت در قبرستان، اشعاری برد که من اشتر جرعت که میگونم بگم. حالا ما هر زم دو تاشو میگم براتون. یکی اینه که زمزمه میکرد، میفرمود که به من امربرین نگید دیگه. من دلیلی ندارم. یکی هم این بود که خیلی چیگرم می سوزه، میگه یا لیت شعری اکه ما اخترو به ان عفاسن قفی آلیمین. ای کاش می دونستم راست میگن دست عفاسم رو بریده. حالا اون شعر شاعر که نقی آقا بوده، اینم مادرش یه شعر گمنام هم میخوام بهتون بگم. من دیدید که هر چی میگم مدرک رو ذکر میکنم، اما اینو پیدا نکردم مدرکش رو میگم. هر کس خدا جزای خیرش بده، اینو میخوام بگم که توشه سفر کربلاتون باشه. مردم من علم غیب که ندارم که، اما دلائلی در دست داریم از این مجالسمون، دعاهامون، امیدی داریم انشاءالله شماها از همین اصفهان اتوبوساتون قطار میشه بیرید کربلا انشاءالله. منم اگه خدمتتون بودم یادتون مندازم، نبودم شما یاد من حتما میفتید. این یه شعر توشه کربلا. این شاعر منو دیگرگون کرده، نمیدونم چیه، پیدا نکردم. میگه ای زائر قمر بنی هاشم، تو اونجه که رفتی دیگه سر از پا نمیشناسید. آقا باب الحوائجه. هی برستد میگه آقا شفاعت کن، این از خدا برای من بگیر، این از خدا برای من بگیر. درد دلت باز میشه، سر از پا نمیشناسید. میگه اما بیرون حرم با خودت قرار بذار که بعد کلمات رو روبروی ذریح عباس به زبان نیار، تا آقا رو تازه نکن. ها چیه؟ چقدر لطیفه. میگه لا از کرن نه انگه رو سکینه کرد. یه وقت رو بری ذریح آقا سکینه نگی. لا از کرن نه انگه رو سکینه کرد بین نهو اوعده ها بالمائی بسم جل عظیم الاحوه و به سیدنا العباس. یا الله خدایا امر فرج مقدایمون امام زمان سهل و نزدیک بگرد، در علو به درجات امام عزیزمون، علمامون، بزرگانمون، سید بزرگوار که در خدمتش هستیم، بیفزای مقام معظم رهبری در تناه خود حفظ کن، ما را قدردان این رهبر عزیز قرار بده. خدایا به حق قمر بنی هاشم هر خیری را بر این سرزمین نازل بگرد، به حق قمر بنی هاشم هر شری را از این سرزمین دور بگرد، ارواح طیبه شهدامون شاد بگرد، خانواده های محترم شهدا عزت داره مرحمت کن. خدایا مفقودینی که تا حالا از اونا خبر به ما نرسیده به قدرت کامله خود به حق قمر بنی هاشم اونها را سالمند و اوطانشون بازگرد. مرزامون شفا عنایت فرما، حوائجمون مقریه بفرما، از هر شر ظاهری و باطنی ما را حفظ بکن، دعاهامون مستجاب بفرما، به آبروی قمر بنی هاشم آب